صفحه 18 مأموریت عجیب. ارسلان خان بر اسب نهیب زد و مهمیزی کشید و بیرحمانان را بر کفل مرکب آشنا ساخت. اسب که به شدت از بینی و دهانش بخار خارج می شد، سعی داشت تا آنجا که می تواند فرمان و اوامر راکبش را اجرا کند. از این رو با پاهای کشیده به تاخت می رفت. پشت سر ارسلان خان، 4 سوار سیاه پوش و تفنگ به دوش سعی داشتن مانند همان اسب پیشتاز اوامر فرمانده خود را اطاعت کنند. آن سواران در طول راه کلامی با هم حرف نمی زدند. مسلم بود قبلا صحبتهایشان را با هم کرده و قرارها و وظایفشان کاملا مشخص شده بود. تقریبا نیمه شب بود که 5 سوار خیلی محرمانه و بی سر و صدا به تبعیت از سرکرده خود از امارت مظفریه خارج شدند، به طوری که بجز میراخور که مأمور آماده کردن اسبان بادپا بود و ابراهیم میرزا که ذخیره های غذایش به زور به تاراج رفت، تقریبا کسی از خدمه نفهمید ارسلان میرزا مأموریت رفته است. حوالی صبح سواران در نخستین منزل فرود آمدند و به خانه ی حاکم رفتند. نصرت میرزا از دیدن ارسلان خان در آن وقت صبح وحشت کرد و پرسید اتفاقی برای ولیعهد رخ داده یا دستور ناخوشایندی از تهران رسیده که چنین شتابان و درهمی؟ ارسلان خان گفت سربسته به تو بگویم، برای انجام مأموریتی بسیار محرمانه به تهران می روم. پوزش می طلبم که نمی توانم ماهیت مأموریتم را فاش سازم. نصرت میرزا دیگر کلمه نپرسید و بساط صبحانه مفصلی را فراهم کرد. فقط هنگام رفتن گفت مبادا با حیوانات درنده که روبرو شدید به فکر فرار بیفتید، چون این حیوانات اغلب شکارشان را هنگام فرار صید می کنند. نصرت میرزا توشه نسبتاً کافی در اختیار 5 سوار گذاشت و خود تا مسافتی آنان را بدرقه کرد. تا هنگام غروب منازل متوالی طی شد و سواران به حومه تهران رسیدند. در بعد به ورود ارسلان خان سفارش کرد مبادا از هدف و ماهیت مأموریت به کسی کلامی بگویید. ما در محله های عادی کاری نداریم. کار ما منحصر به محله کلیمیان است. محله کلیمیان تهران با بوی زننده مخصوصی که داشت از بسیاری جهات تأمین کننده انواع و اقسام تفریحات دربار محسوب می شد. مخصوصاً مطربان و رقاصان برای بزم متمولین و درباریان در مواقع اضطراری از همین محله تأمین می شدند. بسیاری از نوازندگان آن دوره به ویژه رقاصان را همین کلیمیان تشکیل می دادند که در میان همه یوسف کلیمی، پسر شمعون نقره‌ساز، زبانزده خاص آن بود. اگرچه یوسف سنی نداشت و 16-17 سال بیشتر از عمرش نمی گذشت، اما حرکات وی هنگامی که لباس زنانه می پوشید سخت جلب نظر می کرد. همین موضوع باعث شد در ضیافتی که در دربار ناصرالدین شاه برقرار بود و به طور اتفاقی مظفرالدین میرزا و یوسف رقاص کلیمی نیز در آن شرکت داشتند، ولی سخت گرفتار یوسف یهودی شود و از همون لحظه برای وی بیتابی کند. مظفرالدین میرزا در تبریز به قدری از این موضوع ابراز ناراحتی کرد که در بستر افتاد. حکیم الملک هرچه در چنته داشت رو کرد ولی کمترین اثری نبخشید و مظفرالدین میرزا طبق قاعده و روال خودش جهت نجات از مهلکه دست به دامان سید بحرینی شد که در دربار حرفش هم ارز و هم پای صحبت شاه و گاهی از حرف او هم برتر بود. یافتن یوسف یهودی برای ارسلان خان و یاران او کار آسانی بود، اما ورود به خانه به علت مصادف شدن با روز شنبه که یوسف لباس دخترانه پوشیده و در میان اعضای خانواده خود می‌رقصید کار مشکلی بود. پدر یوسف از نوازندگان چیر دست چند نو ساز به شمار می‌رفت. فرزندان او هم هر یک سازی می‌نواختند، عیالش هم در خانه می‌خواند. بنابراین از ظهر شنبه که بساط طرب در آن خانه برپا بود، در منزل بسته می‌شد و به کمتر دق قلبابی پاسخ می‌دادند. این نه تنها رسم خانه شمعون یهودی، بلکه رسم خیلی از خانه‌ها در چنین روزی بود. تنها موقعی که در گشوده می‌شد، حوالی غروب و هنگام تاریک شدن هوا بود که مدت‌ها در انتظار عبور بچه مسلمانی می‌نشستند و از او خواهش می‌کردند برایشان چراغ روشن کند، چون کلیمیان روزهای شنبه دست به آتش نمی‌زنند. از اقبال بلند ارسلان خان درست غروب بود که پا رو از رکاب بیرون کشید و محکم به در کوبید. در باز شد و شمعون پدر یوسف با لهجه خاص خود سلام کرد و با اعتراض گفت: نگفتی با این ضربه محکم در می شکند و اون وقت باید تاوان بدهی؟ اما فریاد محکم ارسلان خان و سایه یاران تفنگ به دوش به شمعون فهمان باید جملهش را تصحیح کند. از این رو ادامه داد: البته در فدای سرت، برای کفش خودت گفتم. میدانی کفش تو چقدر می ارزد؟ ما که وسعمان نمی رسد چنین کفشایی بخریم، حیف است پاره شود. ارسلان خان به یارانش اشاره کرد و همگی از اسب پایین آمدند. نخستین صحبتی که ارسلان خان کرد این بود: من آمدم هم کفش برای تو بخرم و هم کفش و کلاه برای یوسف. خدا عمرتان بدهد، ولی برای چه؟ شاید تتمه پول خیر شمعون. ولیه تصمیم گرفته یوسف را نگه دارد. شانس آورده‌ای. کی یوسف را نگه دارد؟ شانس؟ نمی‌فهمم. اصلا شما چه هستید؟ ببخشید می‌پرسم. یکی از سواران در این لحظه لب گشود و گفت: شاهزاده ارسلان خواهرزاده ولیعهد هستند. شمعون که از شنیدن این حرف یکه خورده بود، لحن کلامش به کلی تغییر کرد و گفت: یوسف که هنری ندارد. من خودم در خدمتم و همین حالا راه میفتم. کجا راه میفتی؟ ولیعهد یوسف را میخواهد. شمعون که دیگر هیچ چاره‌ای به نظرش نمیرسید گفت: خودم او را میآورم. مگر چقدر راه است؟ چقدر راه تا امارت مظفریه؟ از اینجا تا تبریز. زود بگو لباس بپوشد و اسباب گرم با خود بردارد تا راه بیفتیم. آقا همین طور راه بیفتیم؟ چقدر اجرت میدهی؟ میدانید تبریز خیلی دور است؟ حتما ساز هم میخواهید. ساز نه، فقط یوسف. برای چه مدتی آقا؟ ولیعهد من نگفته، ولی میدانم به این زودی باز نمیگردد. ولیعهد گفتن خرجش چقدر میشود؟ خب چقدر میشود؟ اول باید مادرش را راضی کنم، ولی میتوانم بگویم ارزان نیست. باشد، هر چقدر گفتی میدهیم. 2000 تومان. لعنت به تو، 2000 تومان برای چند روزی که یوسف بهترین خوراکها را بخورد، در جای تمیز کار کند و مورد التاف ولیعهد قرار بگیرد، فکرش را بکن. به من نگویید، میدانم. ای کاش من به جای یوسف بودم، اما در این لحظه مادرش جرینگی پول نیاز دارد. باشد، از او بپرسید. شمعون بعد از مدتی برگشت و خندان گفت: ناقابل است، میگوید 3000، ولی چون شما از خود ما هستید همان 2000. ضمناً نوشته هم باید بدهید. حالا تشریف بیاورید داخل، هم چراغمان رو روشن کنید و هم به توافق برسیم. چه توافقی؟ پولی که خواستی میدهیم و یوسف را میبریم. باید بنویسید برای چه مدت؟ بسیار خوب، تو با او صحبت کن، پول و نوشتش با من. باید قسم بخوری بعد از موعد مقرر بدون کوچکترین ناراحتی یوسف را برگردانی. هر قسمی که بخواهی میخورم. قسم بخور، ضمانت کتبی هم بده. ارسلان خان که میخواست هر طور شده یوسف را با خودش ببرد گفت: ببین شمعون، اگر براحتی رضایت ندهی به زور او را میبرم. شمعون یهودی گفت: من هم به همراه زنم و پیران همسایه دست میگذاریم بیخ گوشمان و اون وقت خودت میدانی. مگر نگفتی محرمان است؟ حتما همه ی حرفایت همین طور است. میدانی اصلا یوسف مریض است. به هر ترتیبی که بود، ارسلان خان پدر یوسف را با پول و نوشته راضی کرد و به همراه یوسف راه تبریز را پیش گرفت. آنچانچه پیر محمد و ابراهیم میرزای آبدارچی با چشم خود دیدند و با گوش خود شنیدند، به دلایل گوناگون و خرید خطر جانی نمی توانستند برای دیگران بازگو کنند، اما از آن به بعد نظرشان نسبت به درباریان به کلی تغییر کرد و ولیعهد در نظرشان منفور شد. ولیعهد به محض تاریک شدن هوا به اندرون روشن می خزید، چون باید اطرافش همیشه روشن باشد. حتی اطراف تالار پرنور او با مشعل و چراغ قراولان روشن نگه داشته می شد، وگرنه ولیعهد از ترس غالب تهی می کرد. پاورقی، مسئله ترسیدن از تاریکی که از خصایص مشهور مظفرالدین شاه بود، واقعی که شاید بیش از همه موجب تفریح خاطر ما شد. پیش آمدی بود که موقع تماشای تجارب مربوط به فلز رادیوم رخ داد. به این معنی که من در حین صحبت روزی از کشف بزرگی که به دست میسیو کوری انجام گرفته بود سخن به میان آوردم و گفتم که این اکتشاف بزرگ ممکن است اساس بسیاری از علوم را زیر و رو کند. شاه پس از شنیدن حرفهای من فوق‌العاده علاقه‌مند شد که این فلز قیمتی و اثرآمیز را از نزدیک ببیند. به میسیو کوری خبر دادیم و او با اینکه بسیار گرفتار بود، حاضر شد برای ملاقات شاه و نشان دادن خواص رادیوم روزی مهمانخانه الیزه پالاس، اقامتگاه مظفرالدین شاه در پاریس بیاید. از آنجا که برای ظهور و جلوه خواص مخصوص رادیوم لازم بود، عملیات تجربی در فضای تاریک صورت گیرد، من با هزار زحمت شاه را راضی کردم که به زیرزمین تاریک مهمانخانه که اختصاصاً برای این کار آماده شده بود بیاید. شاه و کلی ملتزمان رکاب پیش از آغاز عملیات به این اتاق آمدند و در آنجا کاشف بزرگ میسیو کوری به اعلی حضرت معرفی شد. میسیو کوری در اتاق را بست و برق را خاموش کرد و قطعه رادیوم را که همراه داشت روی میز گذاشت که ناگهان فریاد وحشتی شبیه به نعره گاو و یا آواز کسی که سرش را میبرند بلند شد و پشت سر آن فریادهای مکرری که به زجه و استغاثه شباهت داشت فضای اتاق را پر کرد. وحشت بر وجود همه ما مستولی شد و دویدیم چراغ‌ها را روشن کردیم و دیدیم اعلیحضرت مظفرالدین شاه در میان امیرانی که همه زانو به زمین زده دست‌ها را به گردن صدر اعظم انداخته در حالی که چشمانش از شدت ترس از حدقه خارج شده ناله می‌کند و می‌گوید زود باشید مرا از اینجا ببرید. همین که تاریکی به روشنی مبدل شد، حالت وحشت شاه هم تخفیف یافت، ولی چون احساس کرد که با این رفتار موسیو کوری را مایوس و عصبانی ساخته است، پیشنهاد کرد که نشانی به دانشمند مزبور بدهند، ولی موسیو کوری از قبول نشان امتناع ورزید. گزاویه پائولی، مهماندار رسمی دولت فرانسه تحت عنوان اعلی حضرت ها، ادامه متن. مظفرالدین میرزا علاوه بر ترس از تاریکی آدم بسیار بدبینی نیز بود. او همیشه ترجیح میداد قراولان مسلح در همه جا حتی هنگام خواب از وجودش محافظت کنند. ترس و وحشت شاه در سالهای سلطنت حتی در سفرهای اروپا با او بود و لحظه آسودش نمیگذاشت، به طوری که نزدیک بود در فرانسه ترس کار دست مظفرالدین شاه بدهد. پاورقی روزی در سفر دوم مظفرالدین شاه پاریس موقعی که وارد شدم او را سخت مضطرب دیدم. اعلی حضرت دست مرا گرفت و نزدیک پنجره آورد و گفت پائولی میبینی؟ من هرچه پایین را نگاه کردم چیز فوق‌العاده‌ای ندیدم. فقط سه مرد را دیدم که به آهستگی با یکدیگر صحبت میکردند. شاه گفت عجب این سه نفر را نمیبینی؟ قریب یک ساعت است که اینها اینجا ایستادند و با هم صحبت می‌کنند. می‌خواهند مرا بکشند. من که از خنده نزدیک بود به ترکم گفتم من اینها را می‌شناسم. سه نفر عملاً با کسی کاری ندارند. شاه همیشه یک تپانچه پر در جیب شلوار داشت. در پاریس وقتی از تئاتر خارج شد به یکی از اعیان دستور داد که پیشاپیش او با تپانچه لخت حرکت کند و لوله آن را به طرف مردم بی‌آزاری که برای تماشا ایستاده بودند بگیرد. من دویدم و با تغییر تمام با آن مأمور گفتم تپانچه را در جیبش بگذارد. به نقل از گزاویه پائولی، میزبان دولتی مظفرالدین شاه در پاریس، ادامه متن. با این حساب محافظت از امارت مظفریه تشکیلاتی داشت که به سان دستگاه طویل مطبخ بودجه فراوانی را می‌بلعید. این تشکیلات در کنار هم مکمل حرمسرای بینام و نشان ولیعهد بودند و هر یک از نظر اهمیت عظیم‌تر از نظمی و بلدیه محسوب می‌شدند و مخارجی به مراتب بیش از مراکز دیگر داشتند. به عنوان نمونه آشپزباشی در امارت مظفریه برای خودش دستگاه ویژه‌ای داشت و حرف هیچ کس مگر چند نفر از نزدیکان ولیعهد را گوش نمی داد. یکی دیگر از ترس‌های عدیده ولیعهد ترس از مسموم شدن به وسیله غذا بود. از این رو احتیاط‌های فراوانی در این مورد به خرج می داد. نخستان که آشپزباشی شناخته شده بود و حقوق و درآمد و انعام حسابی می گرفت و ثانیاً خوراک را سر به مهر می آوردند. یک نفر قبلاً غذا را امتحان می کرد ولی با این وجود ولیعهد باز هم با تردید به بشقاب غذا می نگریست. هرچند که ولیعت با وجود غذاهای رنگارنگ اشتهای آنچنانی نداشت، اما قراولان بنا به سفارش یاران از انواع غذاهای مطبخ بهره‌مند می‌شدند و خیلی هم هضم می‌بردند. منتها این هضم توأم با شکنجه صبر و انتظار بود. از این رو همیشه قبل از شام قراولان مرتباً تکرار می‌کردند: الانتظار و اشد من الموت. این انتظار شدیدتر از مرگ در آن شهر مهتابی به اوج خود رسید، چون ولیعت مهمان دیر وقت داشت و تا مهمانان ولیعت شام نمی خوردند، برای قراولان هم شام نمی کشیدند. جنب و جوش فراوان درون قصر، هنگامی که بیرون عمارت پرندهی پر نمی زد، قراولان را بیشتر متوجه جریانهای عمارت می کرد. بیرون، به جز اوی چند سگ ولگرد که با مهتاب دعوا داشتند و به هوا می پریدند تا به خیال خود ماه را گاز بگیرند، صدای دیگری شنیده نمی شد. هر صدایی در آن لحظه برای پیر محمد، بیوک و سایر قراولان حکم هشدار و خطر را داشت. به جز یک صدای آشنا که آن هم صدای حسن آشپزباشی، کمک آشپز مطبخ ولیعت بود که شخصاً غذای قراولان امارت را می‌داد که مبادا کسی داروی بیهوشی و یا احیاناً سم در غذا بریزد. البته این هم سفارش ولیعت آشپزباشی بود که می‌گفت باید سخت مراقب بود مبادا قراولان را بیهوش کنند و نیمه شب به سر وقتمان بیایند. آن شب به هر حال قراولان هم سرما و باد موذی را تحمل می‌کردند و هم هجوم لشکر بی امان گرسنگی را که هر لحظه بر یورش و فشار خود می افزود. نزدیک بود صدای قراولان بلند شود و یک نفر را برای نان خالی و مقداری پنیر به مطبخ بفرستند که تنین گام‌های حسن آشپزباشی پشت مستخدم سینی بر سر بلند شد و به دنبالان بوی زعفران و روغن و کباب بره بریان داغ قراولان را چند لحظه از خود بی خود کرد و نفهمیدند چگونه سینی را از مستخدم بگیرند. احمد بیگ ناله کنان سینی را پایین گذاشت و خروشید: اگر از این دیرتر می آمدی نعش ما را می دیدی و می باید برای من حلوا خیر می کردی، دیگر رمق نداریم. سپس قراولان با حمله به ران مرغ و کباب بره سرما را از یاد بردند. حسن آشپزباشی از دیدن آن منظره خندش گرفت ولی ساکت ایستاد. بیوک با دهان پر گفت: اگر شام میخوری بسم الله، ما مجبوریم توی این سرما مثل مار به خود بپیچیم، ولی تو دیگر چرا؟ پیر محمد که به اخلاق یاران خود آشنایی داشت، تعارف کرد که حسن بنشیند و پرسید: خب حسن بیگ، پایین در اندرون چه خبر بود؟ حتما از تهران خبرهایی رسیده، نکند خبرهایی است؟ بله عمو محمد، ولیعت از تهران چند مهمان دارند. بیوک گفت: به همین دلیل شام ما اینقدر دیر شد؟ اگر آنها ما را حساب نمی آورند، تو چرا یاران خود را فراموش می کنی؟ مگر نمی بینی سرما کولاک می کند؟ بزرگان در پایتخت نمی دانند ما در چه سرمایی خدمت می کنی؟ باید سری به تبریز بزنند و سرمای اینجا را بچشند تا خودشان جیر و مواجه ما را بالا ببرند. علت دیر آمدن من هم موضوع سرما بود. سرمای تبریز؟ تو که می دانی سرما چیست؟ حسن بیگ گفت: ماشاءالله یک لقمه میخوری و دو لقمه حرف میزنی، هنوز پاسخ سوالت را نگرفته مطلب دیگری عنوان میکنی. بیوک ناراحت شد و لقمه بزرگی در دهان و سر را تکان داد. پیر محمد گفت: حسن بیگ گمان کنم میخواهی مطلبی بگویی، راجع به سرما بود یا موضوع سیاسی؟ حسن آشپزباشی سری تکان داد و اظهار کرد: اما محمد، سرمایی که از مطلب سیاسی مهمتر و عجیبتر است، عده‌ای که امشب از تهران آمدند میگویند تبریز در مقایسه با تهران گرم است. بیوک جویده گفت: یا تو اشتباه شنیده ای یا مسافران هذیان میگویند. محتویات خمره‌های قزوین آدم را به این پرت و پلاگویی‌ها وا می‌دارد. اما برخلاف اظهار نظر بیوک، آنچه حسن به آشپزباشی در تالار پذیرایی از ارسلان خان و یوسف شنید واقعیت داشت، چون آن سال یعنی 1312 زمستان بسیار سخت بود و باران و برف فراوانی بارید. نگارندگان آن را به عنوان پدیده تاریخی ثبت کردند و نوشتند که زمستان آن سال بسیار سخت و بارندگی بسیار بود و روز 22 ماه رمضان که با اواخر اسفند برابر بود، در تهران به قدر یک چارک برف افتاد. اما این سرما فقط شامل حال قراولان و فقرا می شد. یاران در اندرون در جای گرم تا سحرگاه بدون آنکه بدانند در بیرون سرمایی است، شاهد عیاشی های ناگفتنی ولیعهد بودند که یوسف یهودی هم به جمعیشان پیوسته بود. افراد مورد اعتماد که هر زمان اجازه ورود به امارت و حتی خوابگاه را داشتند، با مناظری که جز با اشاره نتوان گفت روبرو می شدند و پس از چندی خود نیز در مقام تقلید برمی آمدند. البته تعداد بسیار معدودی اجازه داشتند به حریم و ساحت ولیعهد نزدیک شوند. اکثریت تابع دستورهای سخت و محکوم به زندگی سختری بودند. از این نظر قراولان کشی که شبانه را باید در رأس همه به حساب آورد. در حالی که شب زنده‌داران درون امارت مظفری از گذشت اوقات بی‌خبر بودند و می‌خواستند دامن شب را محکم بچسبند تا فرار نکند، قراولان نالان شب را به سحر می‌آوردند و هر دم آرزوی دمیدن صبح را داشتند. چون می‌دانستند تنها خستگی و بیحالی می‌تواند شب زنده‌داران را به رخت خواب بفرستد و مجلس عیش را به سر آورد. مجلسی که شب‌های زمستان در آن چندین بخاری می‌سوخت و ده‌ها من هیزم به بخاری ریخته می‌شد تا کاملاً شعله‌ور باقی بماند و این در حالی بود که سرما گاهی به چندین درجه زیر صفر می‌رسید. شبی هم که ما پشت بام عمارت مظفری سر می‌زنیم، از جمله شب‌های بسیار هولناک و سرد تبریز است. پیر محمد وقتی فهمید که حسن بیگ راست می‌گوید گفت: البته این تهرانی‌ها از پایتخت برای خبر سرما رنج سفر بر خود هموار نکردند. به نظر شما چه کار داشتند؟ شاید خبر دیگری شنیدند. بله بله، چندی دیگر جشن قرن است. ناصرالدین شاه ذوالقرنین می‌شود. بیوک با فرو دادن آخرین لقمه با لهجه غلیظ ترکی گفت: ولیعهد هم ذوالقرنین می شود. ماشاءالله چند زبان هم که بلد است. یوسف یهودی را هم با خود می برد. شلیک خنده قراولان در پشت بام امارت مظفری پیچید و در همین لحظه حسن آشپزباشی گفت: باید بروم. سر آشپزباشی نگران می شود. بروم سر و گوش یاب بدهم، ببینم دیگر چه خبر است. هنوز مدتی از این قضایا نگذشته بود که در تهران مقدمات بساط چراغانی و جشن و سرور فراهم شد. تبریز به تبعیت از پایتخت ناگزیر خود را برای شروع قرن دوم آماده کرد. ولیعهد که از همه دلگیرتر و ناخرسندتر بود، به جز صبر چاره‌ای نداشت.